السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفضاء. به لطف پروردگار متعال، امروز ما گزارشی از 44 دعای صحیفه مبارکه سجادیه رو تقدیم میکنیم. و کان من دعایی علیه السلام اذا دخل شهر رمضان. این همون دعایی است که امام سجاد علیه السلام در هنگام ورود به ماه مبارک رمضان دعا رو میخوندن. خاطر دوستان عزیزم هست که شاید 2 پیش بود یا قبلتر سفارش کردیم که عزیزان به این دعا مراجعه کنن به قصد تهیه نقشه راه برای بهره برداری مناسب از ماه مبارک رمضان و آماده شدن برای ورود به ماه مبارک رمضان. امیدوارم که موفق شده باشید، اگر نه حالا دیگه آخرین لحظه ها برای یک چنین آمادگی محسوب میشه. امروز به توفیق الهی ما این دعای نغز و پرمعنا که تکلیف انسان مؤمن مراقب اهل سیر و سلوک بلند همت بلند نظر رو در این ماه مشخص میکنه. انشاءالله این متن رو، متن نورانی رو با هم دیگه مرور میکنیم. ممکنه این مقدار هم طول بکشه، ولی بالاخره باید از اول تا آخر این دعای نورانی رو با هم دیگه بخونیم. و بعض از نکات هست که من در ضمن مرور این متن پرفروع انشاءالله عرض میکنم. بنابراین بدون هیچ مقدمه ای میریم سراغ متن این دعای شریف و عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من اهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. آغاز این دعای نورانی با حمد پروردگار متعال هست. یک مطلع بسیار دلپذیر برای دعاست. قبلا هم اشارتی رفته، الان هم عرض میکنیم که مقام حمد بالاترین مقام هاست. اونجایی که بنده پروردگار متعال در مقام ثناخوانی حضرت معبود قرار میگیره، یک چنین مقامی خیلی مقام رفیع و عالی است. البته حمد به قدر معرفت تحقق پیدا میکنه، یعنی هرچه که در منازل عرفان و شناخت انسان قدم تازهی برداره و به جلو بره، به همون نسبت در مدارج حمد رشد پیدا میکنه و قدم برمیداره. اینا در کنار هم دیگه هست. بنابراین برای اینکه انسان سالک به مقام حمد نائل بیاد در درجات بالاتر، هیچگاه از افزایش درجه معرفتی خودش دست بر نمی داره با قصد اینکه بتونه به درجه و رتبه تازه از حمد نائل بیاد. اون بهشت لقا و مقام اند مقام حمده. خب اینجا می فرماد الحمدلله که و ثنای حضرت حق رو میگیم به خاطر اینکه هدانا لحمده، که ما رو به حمد خودش راهنمایی کرد و هدایت کرد و جعلنا من اهله، و ما رو هم اهل حمد قرار داد. لنکون لإحسانهی من الشاکرین، تا ما در برابر احسان او اهل شکر باشیم. شما میدونید از مصادیق برجسته حمد شکره، اینکه انسان در برابر نعمت پروردگار متعال حالت شکر داشته باشه. لنکون لإحسانهی من الشاکرین، به مقام شاکرین که شما برسید، اونگاه در بین جلوه های زیبایی که از یک انسان میتونه بالاخره بروز کنه و ظهور کنه، رسیدید به یکی از زیباترین هاش، میشید جزء محسنین. وقتی شما در برابر احسان خدای متعال حالت شکر پیدا میکنید، اونگاه شما میشید جزء محسنین. جزء محسنین که شدید، از پاداش های ویژه‌ای بهره‌مند میشید که فهمید به این ترتیب خدای متعال میخواد ما رو در زمره محسنین قرار بده و از اون پاداش های مخصوص ما رو بهره‌مند کنه. چقدر لطیفه، یعنی خودش همه مقدمات رو فراهم کرده، زمینه ها رو فراهم کرده، دست ما رو گرفته، هدایتمون کرده تا به ما پاداش بده. این هست لیجزینا، همه این مقدمات برای اینه که خدا امتحان میخواد به ما پاداش بده، چون کریمه دیگه، میخواد شما رو بزرگ کنه، بالا ببره، بر قله ها قرار بده. خواست کریم اینه دیگه، به فضلش بکرمش. خب والحمدلله الذی حبانا بدینه. حالا از اینجا امام علیه السلام به زیبایی و با لطافتی که الان من در مقام شرحش نیستم و الا تا همین جمله اول ممکنه چند وقت، تا همین یه جمله چند جلسه اون وقت بایستیم دیگه، اما ما فعلا بنا داریم فقط گزارش کنیم، چون واقعا نمیشه گاهی عبور کرد. والحمدلله الذی حبانا به دینه. حالا از بین اون نعمت‌هایی که به ما داده، امام علیه السلام نعمت دین رو مطرح میکنه. بالاترین احسان پروردگار متعال درباره انسان اینه که دین رو به او داده، حبانا به دینه، واختصنا به ملته، و ما رو به آیین خودش اختصاص داد، یعنی ما رو جزء مسلمانان قرار داد. اینا همون نعمت های بسیار بزرگی که انسان دائم باید بهش توجه کنه و به خاطرش خدا متعال رو سپاسگزاری کنه. و سبلنا فی سبل احسانه، و ما رو در مسیر احسان خودش رهبری کرد. سبلنا فی سبل یعنی لطیفه، یعنی دست ما رو گرفت و در راه احسان خودش رهبری کرد و پیش برد. این تعبیر سبلنا براش اینه لنسلکها بمنه الی رضوانه، تا ما در پرتو نعمت او که در نعمت دین قرین به منته. لقد من الله على المؤمنين، اونجایی که خدا داد منت میذاره در منتش در مسئله دینه و بعثته. لنسلکها بمنه الی رضوانه، تا ما با لطف او و عنایت خاص او، که اینجا کلمه من به این معناست، ما به سوی رضوان او رهسپار بشیم، بریم تا برسیم به مقام رضایت حق که میدونید دیگه اشرف مقامات اینه که تو به یه جایی برسی که راضیتن مرضیت، ولی این اشرف مقام برس انسان به مقام رضا که دیگه اوجه. حمدن یتقبله منا و یرضا به عنا. ما اینجا حالتمون حالت حمد دیگه، میگیم الحمدلله الحمدلله، میفهمد یه حمدی به ما روزی بشه، به نصیب ما بشه که این حمد شایستگی این رو داشته باشه که خدای متعال رو از ما بپذیره، که تقبل او منا، از ما قبولش کنه و به وسیله این حمد از ما راضی بشه. زمین حضرت اینجا اشاره میکنن یکی از بهترین راه ها برای رسیدن به مقام رضا همین حالت حمده که دو جلوه داره، یکی ثناخوانیه یکی سپاسگزاریه. ثناخوانی در برابر جمال حقه که انسان هرچه از خدای متعال از صفات حق از زیبایی حق درک میکنه در برابرش حمد میکنه، یکی هم سپاسه در برابر نعمته، در برابر هر نعمتی که برسه انسان حالت شکر رو داشته باشه. خب تا اینجا ملاحظه کردید حمد بر حمد این مقام اول، حمد تو خود حمد یکی از بالاترین نعمت هاست دیگه، حمد بر حمد، حمد بر دین که حوانا به دینه که حالا پای بیان زیبایی حضرت رو به عنوان ملت ازش تعبیر میکنه، ملت آیین تفصیل داده شده است، ملت ابراهیم حنیفا که همون متن توحیده و اینکه ما رو به راه های خودش آشنا کرد، دست ما رو گرفته بره به سوی خودش میبره. اینجا میگه حضرت میاد یکی از بین اون سبل راه هایی که به سوی رضای خدای متعال برنامه ریزی شده، طراحی شده، شریعت دیگه، شریعت راه مسیر مسیر هموار تضمین شده است. اینجا میخواد یکی از اون حالا راه ها رو که در متن دین به شما معرفی شده از او سپاسگزاری کنه و شکر کنه. والحمد لله الذي جعل من تلك السبل، از اون راه ها یه راه مخصوصی رو قرار داده، شهره شهر لنا، ماه خودش که شرف انتصاب داره به خود پروردگار متعال، شهره ماه خودش میگه شهر الله، شهره شهر رمضان که این ماه رمضان، ماه رمضان رو یکی از اون راه ها قرار داد. خب این ماه به این ترتیب در بیان امام علیه السلام میشه یکی از اون راه هایی که ما رو میبره تا مقام رضا، یک چنین ظرفیتی داره. جهل من تلک سبول شهرم و شهرم اما از اینجا امام علیه السلام با زیبایی تمام شروع میکنن ماه خدا رو معرفی کردن. از اینجا به بعد معرفیه حالا ماه رمضان که این راه مخصوص به سوی رضای خدا چه ویژگی هایی داره، چیه این ماه. شهر صیام، ماه روزه. این کلمه شهر صیام میره روی اون پذیرایی مخصوصی که خدای متعال در این ماه از بندگانش داره، اون پذیرایی مخصوص عبارت است از صیام که به ترک دیگه راه کردنه که حالا عرض میکنم. شهر صیام ماه روزه، شهر الاسلام ماهی که نسبت ویژه داره با آیین اسلام، بعد به به معنای همون عام، چون این ملت ابیکم ابراهیم در از قبل هم بوده دیگه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی هم به آیین اسلام هست، به آیین اسلام به معنای عام کلمه که شامل حال آیین های پیشین هم میشه، حالا با تفاوت هایی در احکام. یک معنای دیگه هم شهر الاسلام، یعنی ماهی که بنده خدا در او موفق میشه به مقام شامخ تسلیم در برابر فرمانروایان تا نائل میاد. تسلیم در این ماه یه تسلیم خاصیه، یه رتبه بالاییست از اسلام، یه رتبه بالایی از اسلام در ماه مبارک رمضان به دست میاد، لذا میشه شهر الاسلام. میدونید یه تعبیر خیلی زیبایی در روایات ما هست، در حدیث قدسی هست که فرمود این روز که برای شما قرار داده شده این مال خودم هست، از صوم لی، فرمود روز مال منه و انا اجزی به و منم پاداش مخصوصش رو خواهم داد، روز مال خودم. میدونید چون روز آشکار نیست، پیدا نیست، دو نفر اینجا نشستن، اگر نماز بخونن آشکاری، یکی نماز میخونی که نشست واضح، فلان عمل رو انجام بدن واضح، درسته، اما روزه چی؟ که دو نفر نشستن، کی روزه است کی روزه نیست، یعنی برمیگرده به باطن شما و متصل میکنه سر شما رو به پروردگارم تا زفم روز مال خودمه و انا عجزی به من بهش پاداش میدم، پاداشش رو خودم میدم، معناش اینه که این یه پاداش ویژه‌ای داره که اون پاداش من متعهد شدم این پاداش رو بدم. بالاتر از اینم بعضی از اهل معرفت اینو معنا کردن، گفتن اینو به جای اینکه عجزی به بخونیم میتونیم بخونیم معنا عجزا به، که دیگه دیوونه میکنه آدم رو، یعنی این معنا اصلا قابل ترجمه نیست، یعنی پاداشش خودم هم الله اکبر و انا عجزا به علیکم، پاداش روزه خودم هستم، یعنی ملاقات با پروردگار متعال و لقاء الله دیگه خودم پاداششم، چی معنی کنیم؟ این کلمات جواب نمیده. شهر الاسلام، اینجا شما به اون حالت تسلیم همه جانبه میرسید در برابر پروردگار متعال. و شهر الطهور، ماه پاکیه، ماه فرشته خوییست، ماه مبارک رمضان. و شهر تمحیص، این ماهیست که خدای متعال درش به بندگانش رتبه میده، به اندازه ای که خالص بشن رتبه پیدا میکنن و درجه پیدا میکنن. و شهر القیام، ماه قیام به فرمان خداست به معنای عام کلمه، یا بفرمایید شهر القیام، چون هرگاه سیام باشه در کنارش قیام، قیام میشه به معنای نماز، یعنی ماهی که در اون نماز یک وضع دیگری پیدا میکنه، یک تأثیر متفاوتی داره. خب از اینجا امام علیه السلام شما رو میبرن به ضیافت قرآن کریم در معرفی ماه مبارک رمضان، آیه شو بخونید، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. این همون آیه است که در سوره مبارکه بقره ماه مبارک رمضان رو معرفی میکنه. عجیب اینه که بین ماه مبارک رمضان و قرآن کریم یک ارتباط فوق العاده ای برقرار شده. درست ماه تولد قرآنه، ماه نزول قرآنه، ماه نزول دفعی قرآن کریم هست. بین ماه مبارک رمضان به عنوان این قطعه از زمان و ملکوتش با قرآن کریم و باطن قرآن و اسرار کتاب الهی یک نسبت فوق‌العاده‌ای برقرار شده. جالب به مناسبت اگر بخوایم عرض کنیم، کافیه شما به حسب ظاهر این بیان پیامبر عزیزمون رو بهش دقت کنید در خطبه شعبانیه. حضرت فرمودن میخواید ببینید اینه، یک آیه تو ماه مبارک رمضان بخونید مثل اینه که در غیر ماه مبارک رمضان یه ختم قرآن داشته باشه. بلاز تحصیل ها ببینید چقدر این نسبت عجیبی است بین قرآن کریم و ماه مبارک رمضان. حالا فرصت شد من در ارتباط با این نسبت براتون توضیحات دیگری رو به وقتش عرض خواهم کرد انشاءالله. فعلا این مبس رو جلو بریم. پس ماه رمضان رو میخواید بشناسید، خداوند تبارک و تعالی میخواد ماه رمضان رو به شما معرفی کنه، میگه ماه قرآن. بله این معرفی نامه قرآن دید، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. خب این قرآن که نقشش نقش هدایتگریه برای مردم و جلوه های بدیع و زیبا و روشن و آشکاری از هدایت و رهبری و جداسازی حق از باطل رو در اختیار شما و مردم قرار میده. این کار قرآن. قرآن چه کار میکنه؟ هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. یعنی یک معنای عام هدن للناس، یک معنای خاص این بینات من الهدا و الفرقان. یعنی قرآن کریم کریمانه دو دستی اون چه رو که میتونه شما رو به سرمنزل مقصود که رضای الهی باشه رهبری کنه و برسونه در اختیار شما قرار میده. خب فعبانه، حالا معلوم میشه که تا اینجا ما چی فهمیدیم، متوجه شدیم که این ماه مبارک رمضان یک ماه متفاوتی است، نسبت پیدا میکنه با خود خدای متعال و ویژگی هایی داره. خدای متعال ویژگی های فضیلت ماه مبارک رمضان رو چگونه برای ما آشکار سازی کرده که این ماه یک ماه متفاوتی است. فعبان فضیلته علی سایر شهور به ما جعل له من الحرمات الموفوره و الفضائل المشهوره فحرم فیه ما احل فی غیره اعظاما و حجر فیه المطائم والمشارب اکراما و جعل له وقتا بینا لا يجيز جل و عز ان يقدم قبله ولا يقبل ان يؤخر عنه. این گونه خدای متعال ماه مبارک رمضان رو به شما معرفی کرده، ظرفیت هاشو، باطنش رو، استعدادش رو، ذخایرش رو چگونه به شما معرفی کرده. این که در این ماه آدابی قرار داده، حدودی، احکام فراوان، من الحرمات المنفوره، فضائل آشکاری رو برای این ماه به شما معرفی کرده. در این ماه چیزایی رو که در ماهای دیگه حلاله حرام کرده. در این ماه خیلی از خوردنی ها و نه خیلی کلا خوردنی ها و نوشیدنی ها رو در این ماه برای شما حرام کرده از باب تعظیم این ماه. خب دیگه که این ماه یه ماه متفاوتیست، از باب تکریم این ماه وقتی رو هم براش مشخص کرده که نه یک دقیقه قبلش و نه یک دقیقه بعدش، هیچ کدام رو به شما اجازه نداده که این ویژگی ها رو دربارش حساب کنید. یعنی درست از لحظه تولد هلال ماه مبارک رمضان آغاز میشه تا ولادت هلال ماه مکرم شوال تمام میشه. نه یک دقیقه این طرف، نه یک دقیقه اون طرف. اینجوری نه حق دارید قبلش رو جز این ماه حساب کنید، نه حق دارید یه لحظه بعدش رو جز این ماه حساب کنید. ما حسابش جز درست. خب ثم من اینجا امام علیه السلام به یکی از اصلی ترین جلوه های فضیلت ماه مبارک رمضان میپردازه و او عبارت است از لیلة القدر. ثم فضل لیلة واحدة من لیالیه علی لیالی الف شهر، یک شب از این ماه عزیز رو خداوند تبارک و تعالی برتری بخشیده بر شبهای هزار ماه. چون میدونیم تعبیری که در قرآن کریم داریم خیرون لیلة القدر خیرون من الف شهر، نفر رو داریم که الف شهر خیرون من الف شهر، از هزار ماه بهتره و برتر، از هزار ماه برتره. یعنی اینجا دست بسته نیست، هزار ماه میخواد بگه به اندازه یه عمر پروپیمون این یه شبه ظرفیت داره برای صعود و پرواز و جبران و پر کردن دست شما. این لیلة القدر یه شب تو این ماه تعبیر شده که یه چنین خصوصیتی داره. و سماها لیلة القدر، اسمش هم گذاشته شب قدر. بعد اون ویژگی هایی رو که در سوره مبارکه قدر هست آورده، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلام. اونجا میگید سلام هی حتی مطلع الفجر. این به حضرت یه بیانی دارن، سلام دائم البرکت الى طلوع الفجر. الله اکبر. سلام دائم البرکت الى طلوع الفجر، یعنی تا مطلع الفجر شما در پوشش حضرت سلامید که برکت دائمیش بر روح و جان و اندیشه و ضمیر شما نازل میشه. خیلی لطیف، دائم البرکت الى طلوع الفجر. الا من یشاء من عباده به ما احکم من قضائه، این قضاء محکم پروردگار متعال، این امضا شده است، حتما چنین چیزی اتفاق میفته برای اون بندگانی که خدا متعال اونا رو میپسنده برای این دائم البرکت، سلام دائم البرکت و بهره‌مندی از ظرفیت لیلة القدر. ما با یک چنین ماهی روبرو هستیم. حالا چی باید بخوایم؟ این معرفی نامه برای ماه مبارک رمضان. حالا چی باید بخوایم؟ چی بخوایم؟ اللهم صل علی محمد و آله. که در اینجا فقط یه جمله عرض کنم، تمام ظرفیت ماه مبارک رمضان، تمام ظرفیتش ذیل عنایت و شفاعت محمد و آل محمد قرار میگیره. خدا سلام بر اینا. اینجا آن ماه مبارک رمضان ظرف تجلی ولایت کلی محمدی است. از این ماه مبارک رمضان یعنی این، یعنی در این ماه دستگیری ولی کامل از بنده سربراه که آمده خودشو در اختیار گذاشته، دستگیری متفاوتی است، شفاعت متفاوتی است. اینجا سفره‌دار کرم پروردگار متعال، سفره‌دار رحمت پروردگار متعال و سفره‌دار مغفرت پروردگار متعال محمد و آل محمد هن. این ماه مبارک رمضان. خب این توجه اول حضرت به شما میدن، میگن خدایا به آبروی پیغمبر و آل پیغمبر این ماه رو بیشتر دارن معرفی کن. معلوم شد اینجوری من نمیرسم به معرفت این ماه. و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته و تحفظ من ما خطرت فیه. خودت کمکم کن، دستم رو بگیر، هم معرفت این ماه رو، معرفت بر فضیلت این ماه رو به من الهام کن، این الهمنا به ما الهام کن، هم بزرگی داشت و تکریم این ماه رو به ما الهام کن. ببینید هم الهام لطیفه، هم الهام نظری است، هم الهام عملی است، هم در عقل نظری هم در عمل به ما الهام کن. تو دستم رو بگیر، معلوم شه خیلی خبر هست. بله بله خیلی خبر تو این ماه. خود این ماه رمضان شناسی، حتی ما گفتن نگیم تنهایی، کلمه رمضان رو نگیم، چون گفتن از اسماء الله، بگید رمضان المبارک. فرازت اومد خود رمضان از اسماء الله، نگید رمضان آمد رمضان رفت، بگید ماه خدا، ماه مبارک رمضان، با احترام صحبت کنید راجبش. خلاصه این ماه مبارک رمضان شناختش خودش موضوعیت داره، خود شناخت این ماه و اسرارش و گنجینه هاش. خب اینجا دیگه ما باید دست به دامن پروردگار متعال بشیم، بگیم الهام کن به ما برسون خلاصه، و الا ما چیزی گیرمون نمیاد از اون شناخت هایی که به اولیا دادی و از اون رعایت ها و آدابی که به دوستان دادی. خب از اینجا به بعد متن برنامه است. اینجا ما یه مقدمه داشتیم، یک تلیعه داشتیم. مقدمه در باب حمد بود، تلیعهش رمضان شناسی بود. یهود یه تابلو گذاشتن دوره شما تا یه نگاهی به جمال ماه مبارک رمضان بندازید دلتون بره. از اینجا به بعد برنامه است. برنامه چیه؟ اولین برنامه روزه است. اولین برنامه روزه. حالا دقت کنید چه جور روزه ای؟ و اعنا علی صیامه، ما رو بر روزه این ماه کمک کن. اعنا علی صیامه، خب روزه یک بخشش همین روزه ظاهری است که همه میشناسن، احکامی هم داره، احکامی رو رعایت میکنن در اجتناب از محرمات، محرماتی که تعریف شده است، اینو میشناسن. امام علی صلی الله علیه و سلم اونو که مفروض میگیرن، اون که به جای خودش، بله اون که به جای خودش، اما اونی که از خدا متعال کمک میخوان دستیابی به حقیقت روزه است. حقیقت روزه اجتناب از خوردن و آشامیدن و چه و چه نیست. من حقیقت روزه یعنی اون حالت تسلیم و بندگی در برابر پروردگار متعال که به همه اعضا و جوارح ما سرایت پیدا میکنه، این حقیقت روزه است. بنابراین نگاه کنید، حضرت از همینجا شروع کنم. اینا علا سیامهی به کف جوارح ان معاصیج و استعمالها فیه به ما یرویج، منو بر روزه حقیقی موفق بدار. روزه حقیقی دو تا کلمه است. یک، اعضا و جوارح من، همش کل اعضا و جوارح ما از اون چه که تو منع کردی یعنی از معصیت حفاظت بشه. این یکی. دو، همه اعضا و جوارح ما در حال انجام وظایف و واجباتی باشه که تو معین کردی. این دو کلمه میشه حقیقت روزه. امام علیه السلام به این قاعده کلی اکتفا نکردن. حالا اینو برای شما تفصیل دادن. یک، حتی لا نسقی لأسمائنا بلا لغو. گوش های ما روزه باشن، از چی روزه باشن؟ دقیقا از چی روزه باشن؟ از لغو. یعنی گناه و معصیت و اینا که روزه همیشگیه. تلفن اون که روزه همیشگیه، یعنی شما در تمام سال انسان باید از معصیت. اینجا برو بالاتر، گوش های ما حتی لغو هم نشنوه، صوت لغو نشنوه، یعنی اون اضافه ها و بیهوده ها. خیلی خوب. ولا نصر عد ابصارنا الى لهو. چشم ما به لهو سرعت نگیره. باز ملاحظه کنید اینجا سخن از این نیست که چشم ما به صحنه حرام نیفته. اون که روزه دائمی انسان مؤمنه، چشم انسان مؤمنه. برو جلوتر، به لهو چشم ما سرعت نگیره، یعنی شبیه لغو در لسان، لغو در منظر است. نمیشون انسان به صحنه هایی چشمش بیفته که در اونجا ذکر نیست، این میشه لغو. عجب، ببینید چی رو باید از خدا مطالب بخواییم توی ما و چه برنامه ریزی باید بکنیم به صحنه خودمون. و حتی لا نمسط ایدینا ایدینا الى محضور. اما دست های ما هرگز به سوی اون چیزی که تو منع کردی دراز نشه. اینم روزه دست. اما پاهای ما ولا نخطو و لا اقدامنا الى محجور. قدم ما به اون جایی که تو مرز بندی کردی وارد نشه. رسید تو مرز گذاشتی که این پای تو نباید به اونجا برسه. و حتی لا تعیبتوننا الا ما احللت. هیچ لقمه جز لقمه حلال وارد شکم ما نشه. و لا تنطق السنتنا الا بما مثلت. مثلتر رو گفتن به معنای امرتر هست، یعنی زبان ما گشوده نشه مگر به اون چیزی که تو فرمان دادی. چه میدونی که خدا میتواند فرمان، یا گفتنش واجب باشه یا گفتنش مستحب باشه. این میشه امرت. حتی اون صحبت های که میره تو منطقه مباح هم میره تو منطقه روزه واقعی، یعنی اونا رو هم باید استنکاف کنی. این چیزی که من میگم یا باید واجب باشه یا باید مستحب باشه و الا سکوت. این جروزه خدا رحمت کنه از دای تو دارم شناس رو هم مخواستم کلمه داداشتون رو بگم یاد اینشون افتادم. آره داداشتون، این روزه است، این روزه یه که اهل معرفت دنبالش هست. راجع به زبان دوستان عزیز دقت کنن، زبان خیلی مراقبت بیشتری میخواد چون چموشیش زیادتره، چموشی زبان زیادتره. و خصوصیت زبان اینه که گاهی یه کلمه میگی یه عمر دنبالش میدوی نمیتونی جمعش کنی. این خصوصیتش. باور کنید هیچ کدوم از اعضا و جوارح انسان چنین وضعی ندارن. از این وضعیت زبان یه جمله گفتی، حالا بسم الله درستش کن، نمیشه درستش کرد، حالا بودو. ادب شدن زبان به تأدیب الله تبارک و تعالی صدر برنامه اهل معرفته و اهل سلوک و اهل مراقبت. صدرش ادب کردن زبان. و اون جمله ای که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه از قول پیغمبر اکرم نقل کرد، اون جمله خیلی جمله سنگینه، چون امکان نداره که ایمان انسان مستقیم بشه مگر اینکه قلب او مستقیم بشه. ولا یستقیم لسانه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. و امکان نداره قلب انسان در صراط مستقیم قرار بگیره مگر زبان او مستقیم بشه. راهی وجود نداره، زبان الا به ما مثلت. خب تا اینجا رو داشته باشید، یه فهرست شد دیگه. بله یه فهرست. اینجا امام علیه السلام باز قاعده عمومی رو که اول گفتن برمیگردن، با یه ترتیب زیبایی تأکید میکنن. ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک ولا نتعاطا الا الذی یقی من عقابک. این تکرار لطیف و بلیغ اون دو تا جمله است که از اول گفتن. این معلا سیامهی به کف الجواره، این حالا اینجا تکرار میشه که همه اون چیزایی که ما انجام میدیم، اون چیزی که ما انجام میدیم فقط ما رو به ثواب تو نزدیک کنه و ما رو از عقاب تو حفاظت کنه. هر کاری که ما انجام میدیم این خصوصیت رو داشته باشه. خیلی خوب، اینجا امام علیه السلام یک نکته کلیدی رو که به منزله موتور حرکت انسان مؤمنه این رو مطرح میکنن و او عبارت است از مسئله اخلاص. خب حالا من همه این مراقبت ها رو بکنم که چی بشه؟ بهم گفتش که من همه این مراقبت ها رو میکنم. بله، چشمم مراقبت میکنم، گوشم مراقبت میکنم، زبانم مراقبت میکنم، همه این مراقبت ها رو انجام میدم که چی بشه؟ که بشم اهل کشف و کرامات بردوشم که بشه مثلا جز اونایی که پشت پرده رو مثلا ببینیم که چه خبره پشت پرده. این مراقبت ها رو میکنم که به فلان قدرت دست بدم، بتونم ذهن مردم رو مثلا بخونم، بتونم تو هوا راه برم، بتونم رو آب راه برم. چون انسان الهی گفت اگر رفتن تو هوا کرامته که پشم میره پرنده ها میرن، اگر تو آب رفتنم باشه که این همه موجودات دریایی، این کرامته که. نه فرمود خدایا ثم، این خیلی کلیدیه، این کلمه ثم خیلی کلیدیه. ثم خلص ذالک کله، همه این برنامه‌های من رو خالصش کن. از این که بخوام به این و اون نشون بدم، نزد این و اون شهرتی پیدا بکنم، و سمعت المسمعین، ریاء المراعین، و سمعت المسمعین، الارائه ریاکاران، از شهرت شهرت طلبی شهرت خواهان، از همه اینا من حفاظت کن. من برسم به مقام اخلاص و توحید. لا نشرک فیه احدا دونک، که من احدی رو تو این عالم شریک تو قرار ندم، فقط برای خودت باشه. همونی که قبلا گفت رسیدن به رضای تو، فقط برای تو، برای رسیدن به رضای تو. ولا نبتغی فیه مرادا سواک، من هیچ مرادی و خواسته ای جز تو نداشته باشم، فقط خودت. اللهم صل على محمد و آله. اینجا باید انسان دست توسل بگیره به دامن اولیاء خدا دیگه. همین دیگه برنامه دوم عنایت بفرمایید. برنامه دوم تو ماه مبارک رمضان نمازه، نمازهای پنجگانه. خب این که برنامه همیشگی ماست، بله ماه رمضان و بین ماه مبارک رمضان نداره، همه همیشه ما باید نمازهای پنج کالمه رو داشته باشیم. حالا حضرت براتون واضح میکنن چی؟ نماز رسیدن به حقیقت نماز و دستیابی به مراتبی که اهل الله در نماز سیر میکنند، این دستور کار ماه مبارک رمضانه. با توسل به محمد و آل محمد نمازی که اونها بپسندن و اونها بپذیرند، شباهت به نماز اونها داشته باشه، این رو میخوان. وقفنا برشید وقفنا وقفنا فیه علی مواقیت صلوات الخمس. این صلوات الخمس همین نمازهای پنجگانه. دقت کنید سه جا امام علیه السلام روی وقت نماز، الله اکبر، روی وقت نماز تاکید میکنن. عدد وقت خیلی عدد مهمیه، خیلی مهم، مهمتر از اونی که شما فکرشو میکنه. اصلا مسئله عادی تلقی نشه. عدد وقت به حدودها التي حددت وفروضها التي فرضت ووظائفها التي وظفت واوقاتها التي وقفت. من نمازهای پنجگانه رو اونجوری که تو معین کردی، تو برنامه ریزی کردی، تو احکامش رو مشخص کردی، تو وظائفش رو واجباتش رو تعریف کردی، اونجوری که تو معین کردی به جا میارم. اینجا ببینید دوباره کلمه وقت رو حضرت میارن و اوقات حلتی و قفت، تو اون وقتایی که تو مشخص کردی. حالا دقت کنید فارس سبومش هم الان میرسیم راجع به وقت. و انزل نافیها منزلت المسیبین لمنازلها. بعضی ها تو نماز اون منازل قرب رو یکی یکی سیر میکنن، چون از صلاتون معراج المؤمن همین جور تو نمازشون میان جلو، میرن بالا. منو به اون منازل بالا که اهلش رسیدن برسن. الحافظین الارکانها، اونایی که میتونن ارکان نماز رو حفاظت کنن، به آیه که فرمود حافظو علی الصلوات عمل کردن. المؤدین لها، بله، اوقاتها، دوباره برگردیم، المؤدین لها فی اوقاتها، اونی که موفق شدن نماز رو تو وقتش به جا بیارن. انا ما سنه عبدک و رسولک صلواتک علیه و آله فی رکوعها و سجودها و جمیع فواضلها علی اتم الطهور و اسبغه و ابین الخشوع و ابلغه. این اون نمازی که پیامبر تو، بنده تو، بنیان گذاری کرد، اون رو من به جا بیارم. رکوع من شباهت به رکوع او و به سنت حضرت در رکوع، سجده من هماهنگ با سنت حضرت در سجده باشه و سایر ارکان نماز و جمیع فواضلها علی اتم الطهور، در تمامترین طهارت ها، یعنی یک طهارت تام و تمام در ظاهر و ابین الخشوع و ابلغه. دقت کنید دو تا نکته، در بهترین وضعیت طهارت ظاهری و باطنی باشم وقتی تو نماز قرار میگیرم و در عالی ترین سطح خشوع در برابر تو باشم. یک چنین نمازی رو من تو ماه رمضان توقع دارم. بسم الله، حالا من و شما بشینیم برنامه ریزی کنیم از فردا شب. فردا شب شب اول ما، الله اکبر، انشاءالله برسیم. یعنی تا خواستید فردا شب نماز مغرب بخونید دیگه یه نماز دیگه ای وارد شدی تو ماه برکت
که ضرب میشه در کرامت الله که عالم دیگه ایه.
قانع نباشید خودتون رو دست کم نگیرید. لا یکونن در رمضان و اینکم که سایر شهور، نکنه ماه رمضان شما بشه مثل ماه شعبان شما، نکنه مثل ماه رجب بشه، یه ماه دیگه ایه، براش برنامه‌ریزی کنید. خب این شد برنامه دوم. برنامه سوم تو خطوط تماس اجتماعی تعریف شده که از اینجا یه فهرستش با شما معرفی میکنم. صیامش و نمازش، صیامش تو خط اتصال با حضرت حقه. یه خطوط تماس هم تعریف میشه. ببینید با چه زیبایی حضرت اینها رو فهرست میکنن. شش تا نکته رو حضرت اینجا به شما معرفی میکنن. و وفقنا فیه لأن نصل ارحامنا بالبر و الصله. بالبر و الصله، این همون صله رحم، متا کلمه بر ببینید یه قدم میبره بالاتر، چون صله یه حد واجب داره، بر دست رو باز میگذاره، برو جلو، برو جلو هر چند که بتونی نسبت به ارحام. و ان نتعاهد جیراننا بالافضال و العطیه، تو خط تماس با همسایه ها افضال و العطیه، که انسان هر چقدر بتونه به اونها نیکی کنه و هر چقدر بتونه به اونها هدیه بده و هر ارادت کنه تو همسایه ها. و ان نخلص اموالنا من التبعات، ما موفق بشیم مالمون رو از حقوق مردم پاک کنیم. حق و ناز چیزی گردن اون هست، البته خوش به حال اون کسی که قبل از ماه مبارک رمضان گردن خودش رو سبک کنه، همین امشب و فردا. حالا البته آقای مبارک نجات گفت که چون مبارک نجات دو بار در سال جمالش از تلویزیون دیده میشه، ایشون میدونه دوست بسیار صمیمی و عزیز ماست، خدا حفظشون کنه. یکی اول ما به عنوان ستاد استقلال میاد میگه داره میریم ماهو پیدا کنیم، یکی هم اون ته ما برای پیدا کردن ماه شوال دیگه، برای ماها ایشون قایب میشن از نظر ها. چون گفتن ظاهرا امشب احتمال دیدنش نیست یا خیلی کمه، ولی در این حال گفتن ما گروه ها رو بسیج کردیم، همه رو فرستادیم، و بود هواپیما هم فرستادن امشب که دارن بگرخم شاید پیداش کنن ماه مبارک رمضان. حالا ما که امشب ماه رو دیدیم، این ماه جمال شماست که جوری ما آشکار شده، چشم ما که روشن شده، انشاءالله خدای متعال همینجور که چشم ما رو به ماه جمال شما روشن کرد، به ماه مبارک رمضان هم حالا یا امشب یا فردا شب روشن کنه. حتی ماها دوست داریم که فردا شب باشه، نه میخواد وقت میخواد یه خورده باز وقت داشته باشه، من یه امشب شده باشه که بیچاره این همین مقدار که باز آماده نیستیم. خب میخواییم که پس اموالمون رو پاکیزه کنیم از تبعات. به نظر میرسه ناظر به حق و ناس کلمه تبعه اینه. و ان نطهرها به اخراج زکوات، این همون حقوق متعلق به فقرا و مساکین و این هاست که یا به صلاح اصحاب خمسه که در اموال انسان قرار میگیره. این فرق میکنه با اینکه شما به دوست بدهی داری یا از کسی مام گرفتی یا خسارت مالی به کسی وارد کردی، این همون حقوق الهیست یا زکات یا خمس جزای واجب اینجوریست که باید اینو انسان برسونه به همینش. و ان مراجعنا هاجرنا، بعضی از رفقا دوستان ارهام اینا از تو هی فاصله میگیرن، تو میرفتی سمتشون اونا دوری میکردن، میگه حالا برو دنبالشون. این فرق میکنه با اینکه برو مثلا اونا آمده تو هم، نه اون هی فاصله میگیره، حالا تو برو دنبالش. و ان ننصف من ظلمنا، یه کسی در حق شخصی شما به شما ستم کرده، بتونیم ما باش با انصاف رفتار کنیم، با انصاف. و ان مسالما من آدانا، کسی در حقوق در ارتباطات شخصی شما به شما دشمنی کرده، برای شما زده، به شما بد گفته، آبروی شما رو برده، از اینجور کارا که بعضی ها اینجوری هم دیگه. حضرت می فرماد با اونا هم بریم رفاقت کنیم، دوستی کنیم، آشتی کنیم. اینجور یه دفعه امام علیه السلام یه تفسیر می زنن، هاشا این چیزی که ما گفتیم، کسی که به ما ظلم کرده، کسی که به ما نمیدونم دشمنی کرده، اینا مربوط به شخص، دشمنی های شخصی ها، نه ربطی به آمریکا و استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و فلان اینا نداره. اونجا هاشا من اودی فی کرد لک، چون اون دشمنی مربوط به دشمنی با دین توست، اونجا اصلا فانه العدو الذی لا نوالی، ما با اونا هیچ وقت سر سازش نخواهیم داشت، به هیچ وقت. دولت ها هم عوض میشن، خوب بشن فرق بده میکنه، صورت مسئله که عوض نمیشه. و الحزب الذی لا نصافی، اونا حزبی هن که ما هیچ وقت باشون صاف نمیشیم، که با حزب شیطان که ما هیچ وقت صاف نمیشیم، ما اگه با اونا صاف شیم که ساقطیم کلا، از چشم تو میفتیم. چقدر لطیف ها، صحیفه الله اکبر. ببینید من رفقا میگفتم که وقتی شما با صحیفه انس میگیرید، میبینید صحیفه مبارکه کاملا تو قالب دعا داره مدل زیست رو ارائه میکنه. اینجوریه دیگه، ببینید اینجوریه دیگه، هاشا من اودی فی کبلک، نه اون دشمنی هایی که مربوط به توه، من با مجرمین، با ستمگران، با فاسقین که نمیرم سرشون، چون دشمنی من با اونا دشمنی حزبی دینیه، نه دشمنی شخص. تو شخصی ها اون به من بعد گفت، اون غیبت هم کرد، اون احترام من نگه نداشت. اینجاست که انسان به مخلصین بره جلو، تو به ما بد کردی، نگیره تازه به روشم نیاره، بگه ما در خدمتیم رفاقت کنه، باشه پیامک بده، خلاصه رفاقت رو برقرار کنه. و ان نتقرب الیک فیه من الاعمال الزاکیه، خب اینجا دقیق بشید، امام علیه السلام یه بابی رو تو برنامه های ماه مبارک رمضان باز میکنن، تعبیرشون اینه، این که ما در ماه مبارک رمضان به تو نزدیک بشیم با انجام اعمال فوق‌العاده و برتر، من اعمال زاکیه، اون اعمالی که به وسیله انجام اونها ما پاک میشیم از گناه ها، یعنی جبران کننده هم هست، تازه گناه های ما رو جبران میکنه. و تقسمنا فیه مما نستعنف من العیوب، و به ما عصمت میده در برابر عیب ها و اشکالات. نه چه اعمالی هم، یعنی غیر از اونی که گفتیم، حالا از خدای متعال امام علیه السلام یک چنین اعمالی رو میخواد. این چه اعمالی باشن؟ اعمالی که ما رو فرشته خو میکنن. تعبیر رو ببینید چقدر زیباست اینجا، نه ما رو میدارن بالا دست فرشته ها. چون ببینید لطیفه ای که در ماه مبارک رمضان هست فرشته خو شدنه، میگن هم بفرمایید بسم الله، این ماه شما میتونید فرشته خو بشید. اصلا ببینید این که شما چیزی نمیخورید چون فرشته هم نمیخورن، نمی آشامید چون اونم نمی آشامید، اینجوری خورده فرشته خویی رو در تجربه کنید. اینجا امام علیه السلام میرن بالاتر، میگن من موفق بشم به یه کارهایی که توی ما، که هیچ وقت فرشته هم از اون قبیل کارا رو به منظر قدس تو عرضه نمیتونن بکنن. تعبیر رو دقت کنید، حتی لا یورد علیک احد من ملائکتک الا دون ما نورد من ابواب طاعت لک، ما داریم بالا دست به فرشته ها که فرشته ها نتونن به اونجا پرواز کنن. و انواع القربت الیک، من اینجا یه مطلبی به ذهنم رسید، به عنایت پروردگار متعال اون رو به شما عرض میکنم. خب این چه اعمالی هست؟ ولی اینجا دیگه حضرت بازگشایی نگردن، همینجور سربسته گذاشتن. خب این تبیین میخواد، تبیین تفصیلش که موکولان الا محله. اما اون چی که الان میشه به دوستای عزیزم بگم، چون دارید میمیسید برنامه ماه رمضان رو دارید تیتر میکنید که انشاءالله بریم دنباله، اینجا ما پناهنده میشیم به خطبه پیامبر اعظم، خطبه شعبانیه. من اینجوری به ذهنم رسید، اینجا ما بریم سراغ خطبه، چون خطبه شعبانیه به منزله قانون اساسی ماه مبارک رمضان، جوامع الکلمه، خطبه پیغمبر اکرم. تا بریم اونجا مراجعه کن، این اعمال زوجیه چی هست؟ حالا بشنوید که چی هست اونجا چی میگن حضرت. غیر از بعضی از مواردی که مشترکه و گفته شد، این چیزا هم هست. یکی از اون تلاوت قرآن کریم، تلاوت قرآن. دوم یاد قیامت. حضرت فرمود با این جوع و آتش روزهای بلند تابستان ماه مبارک رمضان، جوع و آتش روز قیامت رو یاد کنید. ما یه سال یه جایی بودیم 21 ساعت 22 ساعت روزه بود، خیلی از آن 22 ساعت فقط فرصت خوردن و آشام میدن این چیز رو جوری هم هست کاری برد. حالا این روزا الان دیگه به کش پیده کرده، این شده که حالا هست دیگه، زورش بیشتر از این هست. از کرو به جوع کن و عطش کن، جوع ایام القیامت و عطش. این دو صرف هم صدقه دادنه، تصدق به تقییرم، باید اینو تو برنامه باشه روزانه مرتب. چهارم احترام به بزرگترها. ببینید فرشته ها هر کارم بکنن، اونا کوچیکتر بزرگتر به معنی سنی ما ندارن که، اونا رتبه هاشون با هم فرق میکنه. اینا مال ما هست. ود رو چه بارکم چه خیلی لطیفه، ود خموس بارکم مهربونی به کوچیکتر ها خیلی لطیفه. خب اونا بینشون فقیر و اینا نیست که بخوان بین اون سرش بدن، درسته؟ حضرت همدن ما یک کارایی بکنیم که فرشته ها از اون طاعت ها بلد نیستن انجام بدن. خب فرشته ها که صدقه ندارن، که اونا نیازمند ندارن که برن نیستن رو بدن. رسیدگی به ایتام، نمیدونم چرا اینقدر تاکید شده، فوق العاده دو بار پیغمبر اکرم تو خطبه میگن ایتام. حالا شما چه برنامه دارید نمیدونم، هر کسی به سهم خودش تو این بخش حتما برنامه ریزی کن. تأثیرش کیمیاییه. پیغمبر اکرم فرمودن، خیلی جمله عجیبه، اینو بخواید تو ماه رمضان توفیقش بخواید، فرمودن انا و کافل الیتیم جهاتین، فرمودن من و کافل یتیم با هم اینجوری هستیم، دستای مبارکشون اینجوری کردن و اینجوری هستیم. کافل یتیم که حالا خیلی معناش معنای زیبایی هم هست. ایشی آجام افطاری دادنه اون کافل و یتیم هم فرشته ها دارن، فرشته ها ندارن که، یتیم میزه تو فرشته ها که، این مال ما هست دیگه. لطیف بودیم برداشتم، من یه دفعه گفتم خدا این اعمال زاکیه رو برای این رفقای خودم چجوری معنیش کنم. یه لحظه خطبه شعبانی جلو چشمم قرار گرفتم، مهم نبود. افطاری دادن، وقتی پیغمبر اکرم گفتن که با افطاری دادن خودتون از آتش جهنم نجات بدید، آزاد کنید، افطاری بدید به مؤمن روزه دار، بعد یه دفعه یه کسی گفت که یا رسول الله این که ما بلد نیستیم که از عهدمون بر نمیاد، این مال پولداراست، افطاری بدیم اونم تو این روزگار با این گرونی ها. حالا اون زمان نبودم اگر گرونی بوده، ولی خب معلومه که طرف واقعا بوده فقر عجیب بوده دور بر حضرت، قرآن رئیس کل نا یادو علا زاری که نمیتون حضرت فرمودن اتقو النار ولو به شق تمرن اتقو النار ولو به جرعت من الماء فرمودن یعنی ارزه نداری یه نصف خورما دسته یه مؤمن صائمی بدی و اینجوری خودتو از آتش حفاظت کنی. چیه؟ در افطاری دادن چه سریه؟ یعنی ارزه نداری یه لیوان آب بدی دسته صائم، اینجوری خودتون رو نجات بدید. اینجا من یه بیانی دارم، فقط پنجور میگم رد میشم. افطاری دادن چرا اینقدر قیمتیه در ماه ماه رمضان؟ چون شهر شهر الله، ضیافت ضیافت الله، دویتون فیه اله ضیافت الله، درسته؟ میهمانی خداستیه. مردم با روزه داری میشن میهمان خدا. خب شما خودتم روزه میگیری میشه یکی از اون میهمان ها انشاءالله. اما چجوری میشه که شما به شرف میزبانی نائل بشی تو این ماه به نیابت حضرت کریم بشی میزبان؟ دو تا مثال دارم. مثال اولش همین افطاری دادن جرأت من الماء یا شق تمره، یا بیشتر از این حد اقلشه، این یه قسمشه. یه قسمش هم اینه که با آیه ای از آیات الهی و کلمه ای از کلمات الهی مؤمنین رو بهره‌مند کنی، دلشون رو روشن کنی. اونم یه جور شبیه گرفتید مطلب بگید. خب بعدیش عبارت هست از حسن خلق. حالا اینو نمیدونم فرشته هم دارن، ظاهرا فرشته ها همشون اخلاقشون خوبه، اینجوری به نظر میاد. ولی نه، یک گروهی از فرشته ها داریم خیلی بد اخلاق هم. حالا اسم فرشته آمد که حتما خوش اخلاق نمیگه، خیلی بد اخلاق هم. هرچی شما میگید بدتر از اون، که فقط اونو اونا رو کسی ببینه کافیه براش از نظر عذاب. ولی مؤمن چی؟ مؤمن حل شیری مثل بود شیری نه. خب ببینید حسن خلق، حضرت فرمودن میخواید از صراط رچی تو ماه رمضان اخلاقتون رو شیرین کنید. خیلی جالب، میخواید از صراط سریع عبور کنید. بعدی البته در این من ما با فرشته ها مشترکیم، صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی فوق العاده است سلامات در ماه مبارک است. اکثر اون داره فرحضرت همدن فرامان سلامات داشته باشه. نکته بعدی آسان گرفتن به زیر دسته. اگر کسی زیر دست شماست ماه رمضان باشون شیرین کاری کنید. آقای سیده دراز بجم بعد. خب این هم مواردی بود که ما از خطبه شعبانیه تو تفاوت دو تا نسخه استخراج کردیم برای شما به فضل الهی عرض کردیم. و انواع القربت الیک نوشتید این رو دیگه، من باید بیاد سر تیتر فرم. خب وقت ما تمامه، از اینجا به بعد انشاءالله خودتون مراجعه میفرمایید و دیگه بریش رو بهره مند میشی. اللهم اینی اسألوک به حق هذا الشهر دیگه یه عالم دیگه. حالا حضرت شروع میکنن به دعا، به خواستنهای ویژه. اینجا یه درخواست مخصوصی دارن. این درخواست مخصوص حضرت اینه، میگن که اهلیتی که به اولیاء دادی به من بده برای برخورداری از ماه مبارک رمضان، کرامتی که در این ماه به اولیاء دادی به من بده
در سطح اولیا بهت میخوام. یعنی این نکته جدید کلیدیش اینه، در سطح اون چیزی که به اولیا بهت دادی از اهلیت و کرامت، من اونجورش رو میخوام توی ما. خیلی افق پرواز گسترده است و بالاست. میدونید این قسمت آخرش و جعلنا فی نظم من استحق رفیع الاعلا، تو بعض از نسخه ها داره رفیع الاعلا، رفیع الاعلا برحمتک. این مقامات رو امام علیه السلام میخواد و واسطش چیه؟ واسطش چی بود؟ به حق حاضر، به حق این ماه. ببینید این ماه چیه؟ که قسم به ماه رمضان، ماه رمضان میتونه شفاعت کنه و واسطه باشه برای شما برای رسیدن به این مقامات. دو، و به حق من تعبد لك فیه، به حق اونی که حق بندگی تو رو در این ماه به جا میاره، منو به اون مقامات برسونه. خب این یک درخواسته. درخواست بعدی که باز با یک صلوات تقاضا میشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عبارت هست از این که شما از خدای متعال میخواید که توحید شما رو از هر شرکی حفاظت کنه تو همه مراتبش، تو همه مراتبش. دین شما رو از شک حفاظت کنه، از گرفتار شدن به خدعاهای شیطانی حفاظت کنه. پس این دعا دعای حفاظت، حفظ دین از انحراف و انحراف، مجاز گرفتار حلقه انحرافی و نمیدونم چه و انزل نمیشه، همچه صاف مستقیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. درخواست بعدی، الله اکبر. آج این درخواست بعدی با یه تفصیل، با یه زیبایی، با یه نگاه عجیبی عبارت است از آزادی از آتش جهنم. بخشش و آمرزش چیزی که انسان اینجا میخوان. ازا کان لکفی کل لیلت، میگه خدا تو ماه تو شبهاش آزاد میکنی، تو روزش آزاد میکنی، تو سحرش آزاد میکنی. خیلی ها آزاد میشن از جهنمی که خودشون با دست خودشون برپا کردند. و جعلنا به شهرنا فجعل رقا و نامن تلکر رقا، ما رو آزاد کن توی ما، ما رو توی ماه رمضان پیش رو آزاد کن، جز آزاد شده های تو باشه از آتش. دوم، و جعلنا لشهرنا، این هم آزاد قشنگی ها، لشهرنا، عجب تا حالا بود شهر تو، ماه تو بود، ماه خدا بود، حالا شد ماه ما دیگه، چون هم بود ما رو گرفتی دیگه، قبولمون کردی دیگه، حالا میشه شهرنا. چقدر قشنگی ها. این ظریف کاری هست که دل میداره دیگه. و جعلنا لشهرنا من خیر اهل و اصحاب، من بشم جزء بهترین اهالی ماه مبارک رمضان و بهترین همنشینان و مصاحبان این ماه. خب اینم یک درخواسته. تکمیلش رو ادامه میده، اللهم صل علی محمد و آله. وقتی ماه رمضان به محاق رفت، همه گناهان من به محاق رفته پشته. وقتی روزای این ماه تمام شد، همه گناهان من به پایان رسیده باشه، هیچی ازش نمونده باشه، من بشم صافه 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 و بین من تو هیچی نمونده باشه. چه درخواست بزرگی. درخواست بعدی اینه که باز با صلوات اللهم صل علی محمد و آله، میگه تو این ماه، حالا خودشو میسپره، ببینید این سپره، میگه تو این ما خدای کج رفتم صافم کن، یه ذره این من اونبر رفتم به فریاد من برس، کسی رو بالای سر من قرار بده، به من یادآوری کن، به من الهام کن، کمکم کن، دل من رو بگیر، دوستی از دوستان تو سر راه من قرار بده، بالاخره من کج نرم از دست شیطان. اینجا جمله‌ای داره، فرمود اگر
شیطان که دشمن توست به من تسلط پیدا کرد، منو از دستش نجات بده. ممکنه بگید در اون روایت، در اون حدیث ماه شعبان آمده که شیطان دستش بسته است در قلو زنجیره. بله، در قلو زنجیره، به شرط این که ما دستشو باز نکنیم. کنیم ما دست شیطان رو میریم باز میکنیم. عجب، ما خودمون میریم دست شیطان رو باز میکنیم، شیطان رو خودمون مسلط میکنیم.
درخواست بعدی چیه؟ درخواست بعدی میره یه قدم بالاتر، میگه ای خدای بزرگ، این ماه رو از عبادت من پر کن.
خیلی قشنگی این دعا.
و طاعت من رو
گرفتی چی؟
و طاعت من رو زینت این ماه قرار بده.
عجب،
چون ماه رمضان که میدونید خیلی خوشگله،
زیباترین ماه، باطنش و ملکوتش.
اینقدر انسان مؤمن خوشگلتر میتونه عمل کنه که اعمال شما و طاعت شما بشه زینت ماه مبارک رمضان، که ماه رمضان وقتی داره میره
بگه فلانی من از تو راضیم، دست درد نکنم، ببین چی کردی با من، چقدر به من رسیدگی کردی. و انا فی نهارهی علی صیامه فی لیلهی علی الصلاة و تضرع الیک. روزش که خب روزه برنامه اصلیه، اینجا وقتی حضرت میگن شبش رو با نماز و تضرع، دقت کنید، به من کمک بکن، به نماز و تضرع، این میشه نافله شب. بنویسید این نافله شبه، چون نماز زمینه به تضرعه، نمازی که توش فریاد بزنی، زجه بزنی، گریه بلند داشته باشی، بلرزی. خب تو نماز عادی مون که هم نماز مون، این اون نماز شبه. یه جور برنامه ریزی کنید به هیچ وجه نافله شب در ماه مبارک رمضان ازتون فوت نشه. اینجا میگم به هیچ وجه، یه نکته ای داره، به هیچ وجه فوت نشه نافله شب در ماه مبارک رمضان از شما فوت نشه. حالا اگه توضیح خواستید بعدا عرض کنم. تمام شد. حالا به اینجا که رسیدن، حالا میگم خدایا، حالا دقت کنید، الله اکبر، خدای اللهم، میشه ماهای دیگه من بشه ماه رمضان؟ حالا اینجوری شدم و اینجوری بشم با این دست پر، اللهم اجعلنا فی سائر شهور و ایام کذلک ما امرتنا. اگر بعد از این ماه رمضان به وقت من عمر دادی، بقیه عمر منم همین حال رو داشته باشم، استمرار ماه مبارک رمضان. وقتی اینجا امام علیه السلام میرن سراغ قرآن، سوره مبارکه مؤمنون، دو جای سوره مؤمنون رو امام علیه السلام استخدام کردن. اینجا این کلمه استخدام جالب نیست، از عرضت اصخایی میکنم، دو جا از سوره مبارکه مؤمنون رو بهش استناد میکنه، استناد میکنه. یکی صدر سوره است که هم هفت ویژگی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، چه تا آخر و آخرش یرسون فی الدوستان فی ها خالدون، این اون قسمت اوله داشته باشید، یرسون فی الدوست و جعل من عباده که صالحین، اون صدر سوره مؤمنونه. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، اواسط این سوره مؤمنون هست، تون حالا برید پیدا کنید که وقتی ما آیه سال اعلام کرده بودیم در اون انجمن های مبارک، سال همین آیات یسار اون فی الخیرات و هم لها صادقون، اما آخرین فراز، این تمام شد، این نشه راه مبارک رمضان که گفته بیمی. آخرش چیه؟ آخرش دوستان یک صلوات عاشقانه، جانانه و نقص و زیبا و بسیار جذاب بر محمد و آل محمده.
آه
اللهم صل على محمد و آله فی کل وقت و کل اوان و على کل حال عدد ما صلیت علی من صلیت علی و اضعاف ذلک کله بالاضعاف التي لا یحصیها غیرک انک فعال لما ترید. و این در ترتیب دعای 44 به پایان میرسه. منم 2 ساعت شد. شما را اگه خسته کردم از این مصطفی چاره نداشتیم، گفتیم ما کل این دعا رو امروز باید بخونیم، این وقتش حالا بود. امیدوارم انشالله ورود خوبی همه دوستان به ماهواره رمضان داشته باشن. این جدولی که از ذیل این دعای نورانی استخراج شده این رو تنظیم بفرمایید و انشالله همدیگه رو هم دعا کنیم که برای این کار بسیار بزرگ موفق بشیم. بگیم این دعای ما اینه: ای خدای بزرگ، از تو میخواییم ما رو به ظاهر و باطن این ماه مبارک رمضان و به لیلت القدرش برسان، به حق محمد و آل محمد، به حق این ماه عزیز ما رو به ظاهر و باطن این ماه برسان، به مدد ولیت بقیت الله العظم ما رو جز بهترین ها در این ماه قرار بده، اعمال ما، برنامه های ما رو مورد پسند امام زمان ما صاحب لیلت القدر در این ماه عزیز قرار بده. تو رو به حق محمد و آل محمد، به حق این ماه قسم میدیم ای خدای بزرگ، ای خدای کریم، توفیق عمل به این منشور نقص و گرانمایه رو کرامت بفرما. ما رو به مدد خودت و مدد ولی خودت جزء داریافتگان به مقام قربت در این ماه عزیز قرار بده. موانع بین ما و ماه مبارک رمضان از خطاها، از گناهها، از معصیتها، از صادق، از ظاهر، از اون چی که از ارث رسیده که قبلا جلسه قبل عرض کردیم، اون چی که در کودکی به ما رسیده، اون چی که در بزرگی خودمون مرتکب شدیم، ای خدای کریم، ای خدای بزرگ، هر مانعی بین ما و این ماه عزیز هست به لطفت و به کرمت و به حق ولیت و اولیانت و به حق سید شهدا علیه السلام این موانع رو مرتفع بفرما. آمادگی کامل برای بهره برداری از این ماه رو به ما کرامت بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل، مشایخ، اساتید، حقداران، همشون رو با سلام شهیدان مشهور بفرما. این نظام ما، رهبر عزیز ما، دولت و ملت ما، خدمتگزاران به آیین، به ملت، ای خدای بزرگ، در کنف این ملت ولی حفظ بفرما. نثار ارواح مطهر همه گذشتگان و شهدا، به ویژه شهدای هفته تیر، اجمعاً صلواتی اهدا ببرم. Thank you.